نجوای ناوال صفحه 195. وقتی به درختان اوکالیپتوس نزدیک شدیم، دونخنارو را دیدم که روی کنده درختی نشسته است. با خنده دستی تکان داد، به او پیوستیم. دستی کلاغ روی درختان نشسته بودند. آنچنان غارغار می کردند که گویی از چیزی ترسیدند. دونخنارو گفت که باید ساکت و بدون حرکت بمانیم تا غارغار کلاغ ها تمام شود. دونخان به درختی تکیه داد. به من اشاره کرد مثل او به درختی که در چند متری سمت چپش در نزدیکی او بود تکیه کنم. دونخنارو در مقابل او و در فاصله 2-3 متری جلوی ما بود. دونخان با حرکت ملایم چشم به من اشاره کرد که وضع قرار دادن پاها را عوض کنم. خود او محکم و استوار ایستاده بود و پاهایش کمی از هم باز بودند و تنها بالای شانه ها و پشت سرش درخت را لمس می کرد و بازوانش در اطراف بدن آویزان بود. حدود 1 ساعت به همان حال ایستادیم. با دقت هر دوی آنها و خصوصا دونخان را می پاییدم. در یک لحظه خاص به آرامی به طرف پایین لغزید و در حالی که فقط همان قسمت‌های بدنش با درخت تماس داشت روی زمین نشست. زانوهایش را خم کرده بازوانش را روی آنها گذاشته بود. من نیز حرکات او را تقلید کردم. ساقهای پایم به شدت خسته بودند و این تغییر حالت کمی احساس راحتی به من می داد. قارقار کلاغ‌ها به تدریج خاموش شد تا آنجا که دیگر هیچ صدایی شنیده نمی‌شد. حالا سکوت بیشتر از صدای قارقار کلاغ‌ها اعصاب مرا آزار می‌داد. دونخان با لحنی آرام با من صحبت می‌کرد. گفت بهترین وقت برای من هنگام شفق است و نگاهی به آسمان انداخت. ساعت حتما از 6 گذشته بود. روزی ابری بود و هیچ راهی برای بررسی وضع خورشید وجود نداشت. از فاصله دور صدای مرغابی ها و یا شاید بوقلمون ها به گوش می رسید، ولی در انبوه درختان اوکالیپتوس صدایی وجود نداشت. برای مدتی طولانی هیچ صدایی از پرندگان و یا حشرات شنیده نشد. بدن دونخان و دونخنارو در سکون محض قرار داشت و تا آنجا که توانستم بفهمم تنها برای چند ثانیه با جابجا کردن سنگینی خود استراحتی کردند. وقتی من و دونخان به طرف زمین سر خوردیم، دونخنارو حرکتی ناگهانی کرد. او پاهایش را بلند کرد و روی کنده درخت شد چنبتمه زد. بعد 45 درجه چرخید طوری که من نیمروخ چپ او را می دیدم. به جستجوی نشانه و راهنمایی به دونخان خیره شدم. سرش را حرکت داد. به این طریق دستور می داد که به دونخنارو نگاه کنم. پریشانی عجیبی مرا فرا گرفت. قادر نبودم جلوی این احساس را بگیرم. درونم شل و سست شده بود. حالا کاملا می توانستم بفهمم که احساس پابلیتو در موقع دیدن کلاه دونخان چه بود است. ناگهان دلدرد شدیدی آرزم شد تا جایی که ناچار بلند شده به سمت بوته ها دویدم. صدایشان را شنیدم که داشتن از خنده روده بر می شدند. جرأت بازگشت به محل آنها را نداشتم. مدتی تأمل نمودم. تصور کردم که این افسون باید در اثر طغیان ناگهانی من باطل شده باشد. ولی نیازی به تفکر طولانی نبود، زیرا دونخان و دونخنارو به مکانی که من در آنجا بودم شتافتند. در کنارم قرار گرفتند و بعد به کشتزار دیگری قدم گذاشتیم. در وسط کشتزار توقف کردیم. آن مکان را می شناختم. همون محلی بود که صبح در آنجا بودیم. دونخان با من صحبت میکرد. به من گفت که باید سیال و آرام باشم و مناظره درونیم را متوقف سازم. با دقت به حرفهایش گوش دادم. دونخنارو از تمرکز حواس من نسبت به نصایح دونخان آگاه بود و از آن لحظه استفاده کرد تا آنچه را که صبح انجام داده بود تکرار کند. او دوباره نعره دیوانه کنندش را سر داد. گرچه غیر منتظره نبود ولی غافلگیرم کرد. تقریبا بلا فاصله تعادل خود را با انجام حرکات تنفسی باز یافتم. ضربه وحشتناک بود، لیکن تأثیر طولانی بر من نداشت و من توانستم حرکات دونخنارو را با نگاه تعقیب کنم. او را دیدم که چگونه بر روی شاخه‌ای در قسمت پایین درخت پرید. از آنجا که مسیر او را از فاصله حدود 20 متر تعقیب می کردم، متوجه خطای عجیب و غریب قوه باسرم شدم. اینطور نبود که او با استفاده از قابلیت ارتجاع عضلاتش پرش خود را انجام داده باشد، بلکه او بیشتر به سمت بالا لیز خورده بود. یعنی تا حدی به کمک نعره ترسناک خود مثل فنری پریده به وسیله خطوط نامرئی که از درخت منشعب می شد به طرف آن کشیده شده بود. گویی از طریق این خطوط درخت او را مکیده بود. دونخنارو چند لحظه روی شاخه پایینی درخت باقی ماند. نیمروخ چپ او به طرف من بود. شروع به انجام یک سلسله حرکات عجیب و غریب کرده سرش تلو تلو می‌خورد و بدنش می‌لرزید. چندین بار سرش را میان زانوانش پنهان کرد. هر چقدر بیشتر حرکت می‌کرد و بیشتر سر و صدا راه می‌انداخت، تمرکز نگاه هم بر بدنش مشکل‌تر می‌شد. به نظر رسید در حال محو شدن است. با ناامیدی مژه زدم و بعد بر اساس آموزش‌های دونخان میدان دیدم را با چرخش سرم به چپ و راست عوض کردم. از زاویه چپم بدن دونخنارو را به گونه ای می دیدم که قبلا هرگز ندیده بودم. گویی تغییر قیافه داده بود. لباسی از پوست به تن داشت. پشم آن به رنگ گربه های سیامی بود. قهوه‌ای نخودی روشن با لکه های قهوه‌ای شکلاتی تیره در سر زانوها و پشت. دوم بلند و کلوفتی داشت. با این لباس دونخنارو به کروگودیل شبیه بود، با پاهای بلند و با پوستی به رنگ قهوه‌ای که روی شاخه درخت نشسته باشد. سر یا چهرش را نمی توانستم ببینم. سرم را در وضعیت طبیعی بالا آوردم. تصویر دونخنارو با قیافه مبدل هیچ تغییری نکرد. بازوهای دونخنارو می لرزیدن. روی شاخه بلند شد، خم شد و به زمین پرید. شاخه حدود 5 تا 6 متر ارتفاع داشت. می توانم بگویم که این پرشی عادی توسط مردی بود که لباسی مبدل به تن داشت. بدن دونخنارو را دیدم که تقریبا با زمین مماس شد و بعد دم کلفت لباسش لرزید و به جای آن که روی زمین فرود آید دوباره اوج گرفت. گویی به یک موتور جت بی صدا مجهز بود. بر فراز درختان چرخ می زد و بعد تقریبا تا روی زمین فرود می آمد. چند بار این کار را تکرار کرد. گاهی به شاخهی می چسبید و به دور درخت تاب می خورد و یا مانند مارماهی میان شاخه ها می پیچید. بعد لیز می خورد و به دور ما چرخ می زد و یا وقتی شکمش بالای درخت را لمس می کرد با بازوانش بالو پر می زد. جست و خیز دونخنارو باعث ترسم شده بود. چشم از او بر نمی داشتم. 2 یا 3 بار به وضوح دیدم که از رشته های نورانی استفاده می کند. گویی آنها غرغره هایی بودند برای لیز خوردن از این مکان به مکان دیگری. سپس از بالای درخت ها به سمت جنوب رفت و در پس آنها ناپدید شد. سعی کردم مکانی را که امکان ظاهر شدن دوباره اش بود پیشبینی کنم، ولی او دیگر خود را نشان نداد. بعد متوجه شدم که به پشت خوابیدم بدون اینکه متوجه تغییر چشماندازم شده باشم. در حالی که فکر میکردم تا تمام این مدت در حالت نشسته دونخنارو را میدیدم. دونخان کمکم کرد تا بنشینم و دونخنارو را دیدم که با بیغیدی به سمت ما میآید. لبخندی محجوبانه زد و پرسید که از پرواز او خوشم آمده است. سعی کردم حرفی بزنم اما نطقم کور شده بود. دونخنارو نگاه عجیبی با دونخان رد و بدل کرد و بعد دوباره چنباتمه زد و به طرف من خم شد و به نجوا چیزی در گوش چپم گفت. شنیدم که گفت: چرا نمیایی با من پرواز کنیم؟ 5 یا 6 بار این حرف را تکرار کرد. دونخان به طرفم آمد و نجواکنان در گوشت راستم گفت: حرف نزن، فقط از خنارو پیروی کن. دونخنارو مرا چنباتمه نشاند و دوباره در گوشم زمزمه ای کرد. صدایش را به دقت و وضوح می شنیدم. شاید 10 بار جملهش را تکرار کرد: به ناوال اعتماد کن، ناوال تو را می برد. بعد از آن دونخان در گوش راستم جمله دیگری گفت: احساساتت را تغییر بده. هر دو با هم و در یک زمان در گوشم حرف می زدن، ولی من نمی توانستم حرفهای هر دو را به طور جداگانه بشنوم. هر یک از جمله های دونخنارو به زمینه کلی لغزیدن و موج زدن در فضا مربوط می شد. 10 ها بار جملهش را تکرار کرد تا سرانجام در حافظه‌ام نقش بست. جمله های دونخان برعکس مربوط به دستوراتی خاص بود با چندین بار تکرار. تأثیر نجوای آنان بسیار خارق‌العاده و شگفت‌انگیز بود. گویی آهنگ عبارات هر یک از آنها مرا بدونیم می کرد. سرانجام فاصله میان دو گوش من آنچنان زیاد شد که احساس یگانگی خود را از دست دادم. چیزی که آنجا بود بدون شک خود من بود، ولی جامد نبود. بیشتر به حالی فروزان و یا ابری زرد و تیره شبیه بود که احساس داشت. دونخان گفت که مرا برای پرواز آماده می کند. حس کردم کلمات او چون ابزاری احساسات مرا در هم می پیچند و شکل می دهند. دونخنارو همچنان از من دعوت می کرد از او پیروی کنم. حس کردم دلم می خواهد ولی نمی توانم. شکاف آنچنان عظیم بود که ناتوان شده بودم. سپس همان جمله کوتاه را شنیدم که بارها و بارها هر دو تکرار کرده بودند. جمله شبیه به آن جسم پرنده با شکوه نگاه کن. بپر، بپر. پاهایت به بالای درخت خواهد رسید. درختان اوکالیپتوس همچون لکه های سبز رنگند و کرم ها روشنایی هند. در یک لحظه خاص چیزی در من از حرکت باز ایستاد. شاید احساس این که مرا مخاطب قرار داده بودم. حس کردم دونخنارو هنوز در کنار من است، ولی ادراک من تنها انبوه عظیمی از انوار شگفتانگیز را می دید. گاه درخشندگی آنها کاهش می یافت و زمانی بر تابندگی آنها افسوده می شد. من نیز در خود نوعی حرکت اسم می کردم، گویی توسط چیزی مکنده که مانع توقف من است مکیده می شدم. به محض آنکه حرکت من ظاهراً کند می شد و می توانستم حواسم را بر نورها متمرکز کنم، آن چیز مرا به درون خود می کشید. در یک لحظه میان کشش به این طرف و آن طرف دوچار سردرگمی شدیدی شدم. دنیای اطراف من هرچه که بود در یک زمان می آمد و می رفت. تأثیر مکنده نیز به همین ترتیب بود. شاهد دو جهان مجزا از هم بودم که یکی از من دور می شد و دیگری به سمت من می آمد. من از این موضوع آنطور آگاه نشدم که معمولا اشخاص از موضوعی با خبر می شوند. منظورم این است که من از آن به عنوان موضوعی که تاکنون برایم پنهان مانده باشد مطلع نشدم. بدون آنکه نتیجه واحدی بگیرم، خود به خود دو تلقی و تشخیص جداگانه داشتم. سپس حواسم پرت شد. دقت به آن در من خیلی کم شده بود و یا بیش از حد زیاد، چون هیچ راهی برای مجزا کردن آنها نداشتم. احساسات قابل تشخیص بعدی من یک سری صداهایی بود که از انتهای یک نوع لوله بلند به گوشم می رسید. لوله خود من بودم و صداها از دونخان و دونخنارو که دوباره صحبت کردن در گوشهایم را اثر گرفته بودن. هرچه آنها بیشتر حرف می زدن، لوله کوتاه‌تر می شد تا اینکه صداها به حدی رسید که برایم قابل تشخیص شدن. می توان گفت تنین کلمات دونخان و دونخنارو به میزان طبیعی ادراک من رسید. ابتدا صداها همچون همهمه شبیه داد و فریاد بود و سرانجام مانند کلماتی که به نجوا در گوشم گفته می شد. پس از مدتی متوجه جهان مانوس شدم. کلوخها، سنگریزه ها و برگهای خشک را می دیدم. سپس متوجه انبوه درختان اوکالیپتوس شدم. ظاهراً به سینه روی زمین افتاده بودم. احساس کردم که برای تقویت خود باید وارد آب شوم. به سمت رودخانه دویدم و لباسهایم را درآورده مدت لازم را در آب ماندم تا دوباره تعادل حواسم را باز یافتم. به محض ورود به خانه دونخنارو او ما را ترک کرد. هنگام خروج به طور اتفاقی دستی به شانه‌ام زد و من واکنشی غیرعادی نشان دادم و از جا پریدم. فکر کردم تماس با او دردناک است، ولی در نهایت تعجب متوجه شدم که آن تماس تنها دست ملایمی بر شانه‌ام بوده است. دونخان و دونخنارو مثل دو تا بچه که کسی را دست انداخته باشند میخندیدند. دونخنارو گفت: اینقدر جوش نزن، ناوال همیشه دنبال تو نیست. و با لبهایش صدایی مبنی بر عدم تایید و واکنش شدید من در آورد و با حالتی حاکی از صفا و دوستی دستش را دراز کرد. در آغوشش گرفتم و او نیز با گرمی و صمیمیت مرا بغل کرده به پشتم زد و گفت: در مواقع خاصی باید به فکر ناوال باشی، بقیه اوقات من و تو مثل بقیه مردم روی زمین هستیم. رو به دونخان کرد و او به او لبخندی زد و با تأکید بر روی لقب مضحکی که به دونخان داده بود پرسید: مگر نه خوانچو؟ دونخان نیز با ساختن کلمه پاسخ داد: همینطور است گرانچو. هر دو قهقهه خنده را سر دادند. دونخان به من گفت: باید تذکری به تو دهم. تو باید کاملا دقت کنی تا مطمئن شوی یک نفر چه زمانی ناوال و چه زمانی یک فرد معمولی است، و دیگر اینکه در تماس جسمی مستقیم به ناوال ممکن است بمیری. مگر نه گرانچو؟ قطعا دقیقا همینطور از خوانچو. و دوباره هر دو خندیدن. خوشی بچگانه آنها برایم تحریک‌آمیز بود. اتفاقات رود خسته کننده بود و من خیلی احساساتی شده بودم. لحظه ای دلم به حال خودم سوخت. با تکرار این موضوع در ذهنم که آنها کاری با من کردند که احتمالاً آزاردهنده و غیر قابل برگشته است، چیزی نمانده بود تا بزنم زیر گریه. انگار دونخان فکرم را خواند. با ناباوری سرش را تکان داد و خنده ریزی کرد. کوشش کردم تا مناظره درونیم را متوقف کنم و احساس ترحم به حال خودم را از میان بردارم. وقتی که دونخنارو ما را ترک کرد، دونخان توضیح داد که خنارو مرد خونگر نیست. قصد اقتدار چنین بود که تو حامی مهربانی داشته باشی. نمیدانستم چه بگویم. فکر این موضوع که دونخنارو حامی من است مثل خوره جانم را میخورد. دلم میخواست که دونخان بیشتر راجع به این مطلب حرف بزند، ولی او ظاهراً تمایل به این کار نداشت. نگاهی به آسمان و به نوک تیره شبح مانند بعضی از درختان کنار خانه انداخت. سپس نشست و پشتش را به تیر کلفت و دوشاخه‌ای تکیه داد که تقریباً در مقابل در ورودی قرار داشت و به من گفت که در سمت چپ او بنشینم. کنارش نشستم. با دست مرا به طرف خود کشید، طوری که بدنش را لمس کردم. گفت که این موقع شب برایم خطرناک است، به خصوص در این وضعیت، و بعد با صدایی بسیار آرام مقداری آموزش به من داد. از جمله این که تا او لحظه حرکت را مشخص نکند نباید آن مکان را ترک کنیم و باید با آهنگ منظم و بدون مکث طولانی همچنان به صحبت کردن ادامه دهیم، و من باید طوری نفس بکشم و موجه بزنم که گویی با ناوال روبرو شدم. پرسیدم: ناوال در این اطراف است؟ البته. خندید. عملا خود را به دونخان می فشردم. شروع به صحبت کرد و تمام پرسش‌های مرا واقعا پاسخ گفت. حتی دفتر یادداشت و مدادم را به دستم داد، انگار که من در تاریکی می توانم بنویسم. اصرار میکرد که تا حد امکان باید آرام و طبیعی رفتار کنم و نوشتن بهترین راه برای تقویت تونال من است. تمام مطلب را به طور آمرانه بیان میکرد. او گفت که اگر نوشتن را ترجیح میدهم، پس باید در تاریکی محض هم قادر به این کار باشم. با لحنی محکم و مسلط گفت که من میتوانم یادداشت کردن را به وظیفه سالک بدل کنم و در این صورت تاریکی نباید مانعی باشد. به هر حال مرا متقاعد کرد. زیرا موفق شدم قسمتی از گفتگوهای من را یادداشت کنم. موضوع صحبت ما دونگنارو حامی من بود. کنجکاو بودم بدانم چه موقعی دونگنارو حامی من شده است. دونخان مرا تشویق کرد تا حادثه خارق‌العاده‌ای را که در اولین ملاقات با دونگنارو اتفاق افتاد و بعداً چون نشانه نیکی به کارم آمده بود به یاد آورم. چیزی از آن حادثه را به یاد نمی آوردم. شروع به تعریف آن دیدار کردم. تا آنجا که به خاطر می آوردم، آن دیدار ملاقاتی پیش و پا افتاده و بی اهمیت بود. اتفاقی در بهار سال 1968. دونخان حرفم را قطع کرد و گفت اگر اینقدر خنگی که به یاد نمی آوری، بهتر است که قضیه را فراموش کنیم. یک سالک و مبارز از احکام قدرت پیروی می کند. به موقع به یاد خواهی آورد. دونخان گفت که داشتن یک حامی مشکلتری مسئله است و به عنوان مثال از شاگرد خود الیگیو صحبت کرد که سالهای زیادی را با او گذرانده بود. گفت که الیگیو قادر نبود تا برای خود یک حامی پیدا کند. پرسیدم سرانجام الیگیو کسی را پیدا کرد؟ جواب داد که در این مورد هیچ راهی برای پیشبینی خلق و خوی اقتدار وجود ندارد. و به یادم آورد یک بار وقتی سالها پیش با گروهی از جوانان سوخپوست که در حوالی صحرای شمالی مکزیک گردش می کردند برخورد کردیم. دیده است که هیچ یک از آنها حامی ندارد و حال و اوضاع و شرایط کلی آن لحظه برای او مساعد بوده است که با نشان دادن ناوال کمکی به آنها کند. او راجع به شبی حرف می زد که چهار مرد جوان و من کنار آتش نشسته بودیم و دونخان نمایشی رو شروع کرده بود و ظاهراً در مقابل هر یک از ما با ظاهری متفاوت نمایان شده بود. آن اشخاص اطلاعات زیادی داشتند و تو تنها آدم ناشی آن جمع بودی. بعد چه بر سرشان آمد؟ بعضی از آنها دارای حامی شدند. دونخان گفت که وظیفه حامی این است که شاگرد را به دست قدرت سپارد. حامی دست کم به اندازه یک معلم در شاگرد تأثیر شخصی می گذارد. به هنگام مکس کوتاهی در گفتگوی من از پشت خانه صدای گوشخراش عجیبی شنیدم. واکنش من نسبت به این صدا سبب شد تا نیمخیز شوم. ولی دونخان دوباره مرا سر جایم نشاند. مکالمه ما قبل از این صدا روالی عادی داشت. ولی وقتی در گفتگو وقفه افتاد و لحظه ای سکوت شد، با شنیدن ناگهانی آن صدای عجیب فورا مطمئن شدم که گفتگوی ما واقعی بس خارق‌العاده و شگفت‌انگیز است. احساس کردم کلمات من و دونخان شبیه ورقه ایست که پاره کنند و صدای گوشخراش عملا منتظر فرصت مانده تا در موقع مناسب ایجاد شود. دونخان توصیه کرد بدون حرکت بنشینیم و توجهی به اطراف نداشته باشیم. صدای گوشخراش مرا به یاد لاک‌پشتی انداخت که بر زمین خشک و سخت چنگ می‌زند. ضمن چنین مقایسه‌ای به فکر سنجاب افتادم. شبیه آنچه که دونخان در کف دست خود به من نشان داده بود. گویی که به خواب می‌رفتم و افکار من به تصویر یا رویا بدل می‌شد. شروع به تمرین نفس کشیدن کردم و با مشت شکم خود را محکم گرفتم. دونخان به صحبت ادامه داد. ولی من به حرفهایش گوش نمی دادم. حواسم به صدای خشخش ملایمی معطوف شده بود که به خزیدن ماری می نمود بر روی برگریزه های خشک. یک لحظه از فکر ماری که به طرفم می خزید چندشم شد و وحشت کردم و بی اختیار پاهایم را زیر زانوان دونخان مخفی نموده با حالتی عصبی شروع به تنفس و مژه زدن کردم. صدا به قدری نزدیک بود که گویی نیم متر بیشتر با من فاصله نداشت. ترس و وحشتم افزایش یافت. دونخان به آرامی گفت که تنها راه دفع کردن ناوال تحت نفوذ قرار نگرفتن است. دستور داد که پاهایم را دراز کرده به صدا توجهی نکنم. یادداشت بردارم و یا سوال کنم و کوشش نمایم که از پا در نیایم. پس از مبارزه طولانی عاقبت پرسیدم که آیا دونخنارو این صدا را در نمی آورد؟ پا پاسخ داد که صدا از جانب ناوال است و نه من نبایستی آن دو را با هم یکی کنم. خنارو نام تونال است. سپس حرفی دیگر گفت که من نفهمیدم. یک چیزی اطراف خانه چرخ می زد و نمی گذاشت حواس من بر روی گفتگوی من تمرکز یابد. دونخان توصیه کرد که تلاش بیشتری بکنم. در یک لحظه متوجه شدم که درباره رفتار ناشایستم مشغول وراجی و گفتن حرفهای احمقانه هستم. بعد ترس برم داشت و حالت هوشیاری به من دست داد. او گفت بهتر است به صدا گوش دهم، ولی دیگر صدایی نمی آمد. دونخان گفت ناوال رفته است. بلند شد و به داخل خانه رفت. چراغ نفتی دونخنارو روشن نمود و غذایی درست کرد. در سکوت غذا خوردیم. سوال کردم که آیا ناوال بر می گردد؟ با لحنی جدی پاسخ داد نه، فقط داشت تو را آزمایش می کرد. در این ساعت از شب درست بعد از شفق همیشه باید خودت را به کاری مشغول کنی، هر کاری که دلت می خواهد. تنها برای مدتی کوتاه، شاید حدود یک ساعت، یک ساعتی که برای تو می تواند مرگاور باشد. امشب ناوال کوشش کرد تو را به زمین زند، ولی تو به اندازه کافی قدرت داشتی که حمله او را دفع کنی. یک بار از پا در آمدی و من مجبور شدم که بدنت آب بپاشم، ولی این بار موفق شدی. به او یادآور شدم که لغت حمله این واقعه را خطرناک جلوه می دهد. گفت خطرناک جلوه می دهد؟ عجب بیان مضحکی. نمی خواهم تو را بترسانم، ولی اعمال ناوال کشنده است. این را قبلا هم به تو گفتم. گنارو هم قصد صدمه زدن به تو را ندارد. برعکس نگرانی او درباره تو بی نظیر است. اما اگر تو قدرت کافی برای دفع حمله ناوال را نداشته باشی، علی‌رغم کمک من یا خنارو خواهی مرد. وقتی غذایمان را خوردیم، دونخان کنارم نشست و دزدانه نگاهی از بالای شانه‌ام به یادداشت‌هایم انداخت. توضیح دادم که احتمالاً باید سالها وقت صرف طبقه بندی حوادث آن روز کنم. می‌دانستم در احساساتی غرق شدم که هیچگاه امید نداشتم آن را درک کنم. اگر نمی‌توانی بفهمی، پس معلوم می‌شود که در وضع خوبی هستی. چون وقتی که می‌فهمی، آشفته‌ای. البته این قضیه از نقطه نظر یک ساحر به چنین صورتی مطرح می شود، اما از نقطه نظر یک آدم معمولی اگر چیزی را نفهمی دخلت خواهد آمد. در مورد تو باید بگویم که یک فرد عادی فکر می کند قاطی کرده ای یا داری قاطی می کنی. به انتخاب لغاتش خندیدم. می دانستم که مفهوم قاطی کردن را به من نسبت می دهد. قبلا هم یک بار در رابطه با ترسم این را به او یادآوری کرده بودم. پس او را خاطر جمع کردم که این بار در مورد آنچه که بر سرم آمده است هیچ پرسشی نمی کنم. گفت من هیچ وقت مانعی برای حرف زدن نمی بینم. تا موقعی که تو سعی در تفسیر حرف ها نکنی، می توانیم آنطور که تو دلت می خواهد راجب ناوال صحبت کنیم. اگر یادت بیاید، من گفتم که ناوال تنها برای مشاهده کردن است. پس ما می توانیم راجع به آن حرف بزنیم که چه دیده ایم و چگونه دیده ایم. با این وجود تو می خواهی درک کنی که چگونه همه این چیزها امکان پذیر است. چه کار نفرت انگیز و ناپسندی. تو می خواهی ناوال را با تونال توضیح دهی. این کار احمقانه است، به خصوص در مورد تو، چون دیگر نمی توانی خودت را در پشت نادانیت پنهان کنی و به خوبی می دانی که ما معانی کلمات را می فهمیم، زیرا در محدوده معینی صحبت می کنیم و این محدوده در مورد ناوال صدق نمی کند. سعی کردم موضوع را روشن کنم، و این کار تنها به این خاطر نبود که بخواهم هر چیز را از دیدگاه منطقی توضیح دهم، بلکه نیاز من به توضیح علی‌رغم یورش شدید انگیزه های آشفته و احساساتی که در من برانگیخته شده بود از ضرورت حفظ نظم ناشی می شد. تفسیر دونخوان این بود که از نظری دفاع می کنم که خود با آن مخالفم. گفت: به خوبی می دانی که تفره می روی. حفظ نظم یعنی تونال کامل بودن، و تونال کامل بودن یعنی آگاه بودن از هرچه که در جزیره تونال رخ می دهد. ولی تو که این طور نیستی، بنابراین بحث تو بر سر حفظ نظم بحثی واقعی نیست. این حرف ها رو می زنی که بحث به نفع تو تمام شود. نمی دانستم چه بگویم. دونخوان با گفتن این مطلب که پاکی جزیره تونال به مبارزه عظیمی نیاز دارد مرا نسبتاً تسکین داد و سپس از من خواست که دوباره احساس خود را در دومین برخورد با ناوال برای شرح دهم. وقتی حرفهایم را تمام کردم گفت: آنچه را که من در قالب یک کروگودیل پشمالو دیدم گوشه ای از شوخ طبعی خنارو بوده است. حیف که هنوز هم کند ذهنی، آنقدر خودت را گیج می کنی که متوجه هنر واقعی خنارو نمی شوی. دونخوان، تو از ظاهر او اطلاع داشتی؟ نه، این نمایش تنها به خاطر تو اجرا شد. چه دیدی؟ امروز فقط حرکت ناوال را دیدم که بر فراز درختان و در اطراف ما می لغزید. هر کسی که ببیند می تواند شاهد آن باشد. اگر کسی نبیند چه؟ شاهد چیزی نخواهد بود. یا شاید فقط تکان درختان را ببیند که باد وحشی برا می‌وزد. ما هر گونه تعبیر ناشناختی از ناوال را به عنوان موضوعی که می‌دانیم تفسیر می‌کنیم. در این مورد ناوال را می‌توان همچون نسیمی تفسیر کرد که برگ‌ها را تکان می‌دهد، و یا حتی همچون نوری عجیب شبیه کرم شبتابی بزرگ. اگر به فردی که نمی بیند پافشاری کنند که ببیند، ممکن است بگوید که فکر می کند یک چیزی دیده است، ولی به یاد نمی آورد چه چیز را دیده. خوب، این خیلی طبیعی است و امکان دارد حرف عاقلانه ای هم زده باشد. به هر حال چشمهایش هیچ چیز را عجیب و غریب قضاوت نکرده است، چون چشمهای تونال تنها به دنیای تونال محدود است و در این جهان هیچ چیز عجیب و غریبی وجود ندارد که چشم از دیدن آن عاجز و تونال از توضیح آن ناتوان باشد. از او راجع به احساسات ناشناخته ناشی از نجوای آنها پرسیدم. جواب داد: بهترین قسمت واقعه در همین جاست. بقیه را میتوان نادیده انگاشت، اما این یکی بهترین بخش واقعه روز بود. قواعد چنین ایجاب می کند که حامی و استاد مداخله نهایی را انجام دهند که مشکل ترین قسمت کار است. استاد و حامی هر دو باید سالکان در حد کمال باشند تا جرأت دست زدن به عمل دونیمه کردن یک فرد را داشته باشند. تو این را نمی دانی چون ورای حد و توان تو است، ولی اقتدار در این مرحله هم به تو کمک کرده است، زیرا خنارو کامل ترین سالک مبارزی است که وجود دارد. چرا به دونیمه کردن یک فرد کار بزرگی است؟ برای اینکه کار خطرناکی است. ممکن بود مثل یک حشره ناچیز نابود شوی، و یا حتی بدتر از آن، ما دیگر قادر به یک پارچه کردن دوباره تو نباشیم و تو در آن مرحله از احساس باقی بمانی. دونخوان، اصلا نیازی به این کار بود؟ در لحظاتی خاص ناوال باید در گوش کارآموز نجوا کند و او را بدونیم سازد. دونخوان، این حرفا یعنی چه؟ یعنی برای تونال معمولی بودن فرد باید یک پارچگی داشته باشد، باید کاملا به جزیره تونال متعلق باشد. بدون آن یک پارچگی فرد دیوانه می شود. در هر حال ساحر باید بدون لطمه زدن به وجود خود این یک پاچگی را خود کند. هدف ساحر زنده ماندن است، بنابراین از خطرات غیر ضروری اجتناب می کند. به همین علت سالها وقت صرف پاک کردن جزیره خود می کند تا آن لحظه‌ای فرا رسد که به اصطلاح می خواهد از شر آن خلاص شود. بدونیمه شدن دریچه چنین گریزی است. دونیمه شدن یعنی خطرناکترین آزمایشی که تا به حال در مورد تو انجام گرفته است. ساده و بدون اشکال بود، زیرا نوال با استادی تمام کمکت کرد. باور کن تنها یک سالب بی عیب و نقص قادر به انجام چنین کاری است. برای تو خیلی خوشحالم. دونخان دستش را روی شانم گذاشت. نیاز شدیدی به گریستن داشتم. پرسیدم: به حدی رسیدم که دیگر مرا نبینی؟ خندید و سرش را تکان داد و گفت: مثل یک حرامزاده افراط میکنی. گرچه همه ما همین کار را میکنیم، فقط روش های ما متفاوت است. من هم گاهی افراط میکنم. در مورد من افراط به این صورت است که احساس میکنم با لوس کردن تو تضعیفت کردم. میدانم که خنارو هم همین احساس را در مورد پابلیتو دارد و او را همچون کودکی لوس میکند، ولی اقتدار این چنین تصمیم گرفته است. خنارو هر چیزی را که قادر به دادنش باشد به پابلیتو میدهد و کسی هم نمیتواند آرزو کند که او کاری غیر از این انجام دهد. کسی نمیتواند به خاطر اینکه یک سالک به بهترین نحو رفتار میکند او را به باد انتقاد بگیرد. برای لحظه‌ای ساکت شد. عصبی تر از آن بودم که ساکت بنشینم. به نظر تو وقتی من احساس کردم به وسیله مکنده مکیده می شوم چه اتفاقی در شروف وقوع بود؟ با لحنی طبیعی گفت: پرواز می کردی. در هوا؟ نه، برای ناوال زمین و آب و هوا وجود ندارد. در این مورد خودت شخصا می توانی با آن توافق کنی. تو دوباره در این برزخ افتاده ای و تازه فقط در آستانه ناوال قرار گرفتی. به من گفتی هر چی را که با آن روبرو شده ای برایت ناشناخته بود. پس در زمان ناوال وقتی که ناوال سر می خورد، پرواز می کند و یا هر کار دیگری انجام می دهد، اصلا ربطی به زمان تونال ندارد. اینها دو چیز کاملا متفاوتند. هنگامی که دونخان حرف می زد در بدنم لرزشی احساس کردم. آرواره هایم پایین افتاد و دهانم بی اراده باز شد. گوش هایم گرفت و تنین و ارتعاش صدا به سختی قابل شنیدن بود. وقتی احساس خود را برای دونخان بازگو کردم متوجه شدم که ضمن حرف زدن انگار شخص دیگری صحبت می کند. احساس پیچیده‌ای بود که باعث می‌شد قبل از به زبان آوردن حرف‌هایم آنها را در گوشم بشنوم. احساس عجیبی از گوش چپم ناشی می‌شد. گویی گوش چپم از گوش راستم قوی‌تر و دقیق‌تر می‌شنید و چیزی در آن بود که قبلاً وجود نداشت. وقتی به سمت راست به طرف دونخان چرخیدم متوجه شدم که میزان شنوایی گوش چپم بیشتر است و همه چیز را با وضوحی باور نکردنی می‌شنوم. با چرخاندن سرم می توانستم از طریق گوشم محیط اطراف را به طور اجمالی بررسی کنم. وقتی تجربه حسی خود را برای شرح دادم پاسخ داد: نجوای ناوال باعث چنین چیزی می شود. این پدیده می آید و بعد هم می رود. نه از آن بترس و نه از هیچ احساس غیرعادی که از این به بعد خواهی داشت. ولی مهمتر از همه، نباید در مقابل این احساسات تسلیم و یا گرفتار وسوسه شدید شوی. میدانم که موفق خواهی شد. از هم شد جدا شدن به درستی انجام گرفت و اقتدار تمام کارها را انجام داد. حال همه چیز به تو بستگی دارد. اگر به اندازه کافی نیرو داشته باشی ضربه شدید ناشی از دونیمه شدن را تحمل می‌کنی. ولی اگر تاب مقاومت نداشته باشی دخلت می آید و از بین می روی. وزنت را از دست می دهی، زرد، پریشان خیال، خشمگین و خاموش می شوی. تا داشتم میگفتم شاید اگر سالها پیش به من گفته بودی که تو دونخنارو قصد چه کاری را دارید، من به اندازه کافی که دستش را بلند کرد و نگذاشت حرفم را تا به آخر ادامه دهم. چرن میگویی؟ یک بار گفتی اگر لجاجت نمی کردی و به دنبال توضیح منطقی نمی رفتی تا حالا به یک ساحر بدل شده بودی. ولی ساحر شدن در مورد تو یعنی که تو بر کل شقی و نیازت به توضیح منطقی که مانع کارت می باشد غلبه کنی. از طرف دیگر این نقاط ضعف رهرو تو به سوی اقتدارند. نمی توانی بگویی که اگر روش زندگیت طور دیگری بود اقتدار به سوی تو می آمد. خنارو و من در داخل محدوده معین باید همان راهی را برویم که تو می روی. اقتدار چنین محدوده ای را برقرار کرده است و باید گفت که یک سالک زندانی اقتدار است. زندانی که یک راه انتخاب بیشتر ندارد، یا مثل یک سالک بی عیب و نقص و یا همچون خری عمل کند. شاید در تحلیل نهایی یک سالک و مبارز زندانی نباشد و تنها برده اقتدار باشد، زیرا که در واقع دیگران انتخاب برایش معنی انتخاب ندارد. خنارو راهی ندارد جز این که بی عیب و نقص عمل کند. مثل خری عمل کردن او را به آدمی ابله بدل می کند و باعث مرگش می شود. ترس تو از خنارو به خاطر این است که او برای جمع و کوچک کردن تونال تو باید تو را بترساند. جسم تو این را می داند، گرچه عقل تو از آن بیخبر است. به همین جهت هر بار که خنارو در این اطراف است جسم تو قصد فرار دارد. گفتم که خیلی دلم می خواهد بدانم آیا دون خنارو عمدن برای ترساندن من این کار را می کند؟ جواب داد که ناوال کارهای عجیبی می کند که غیر قابل پیشبینی است و جریانی را که صبح بین ما گذشته بود مثال زد. هنگامی را که من می خواستم به دونخنارو در روی درخت نظر بیاندازم و او مانع چرخش من به سمت چپ شده بود. او گفت در این حال که هیچ راهی از پیش برای دانستن کارهای ناوال وجود ندارد، ولی از کاری که ناوال او انجام داده آگاهی داشته است. توضیح او راجع به تمام واقع این بود که من با حرکت ناگهانی خود به چپ قدمی به سمت مرگ برداشته بودم. چون تونال من می‌خواسته از روی عمد این خودکشی ناگهانی را انجام دهد. ناوال او با این حرکت تحریک شده و باعث شده بود تا او خود را بر روی من اندازد. بی اختیار حرکتی ناشی از شگفتی کردم. گفت باز عقلت به تو میگوید که جاودانه ای؟ منظورت چیست دونخان؟ موجود جاودانه تمام مدت به خاطر شک و تردید و حیرت و ترس زندگی میکند. سالک برعکس نمیتواند به مفاهیمی که به فرمان تونال ساخته میشود وابسته باشد، زیرا او به این امر آگاه است که تمامیت او فرصت چندانی در این جهان ندارد. می‌خواستم تمام مسائل را روشن کنم. ترس‌ها، شک‌ها و حیرت‌های من آگاهانه نبودند. اهمیتی هم نداشت که چقدر تلاش کرده بودم تا آنها را تحت کنترل درآورم. ولی هر بار که من با دونخوان و دونخنارو روبرو می‌شدم، احساس درماندگی می‌کردم. دونخوان گفت: یک سالک و مبارز تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند درمانده، حیران یا وحشت‌زده باشد. زیرا یک سالک تنها فرصتی که دارد این است که کامل باشد. هر چیز دیگری اقتدار او را تضعیف می کند، در حالی که حد کمال جان دوباره‌ای به او می بخشد. دونخان، باز هم به همان سوال قدیمی من برگشتیم. حد کمال چیست؟ درست است. باز هم به سوال قدیمی تو برگشتیم و در نتیجه باز هم همان جواب قدیمی را به تو می دهم. حد کمال یعنی هر کاری را به بهترین نفع انجام دادن. ولی دونخان، منظورم این است که من همیشه احساس می کنم آنچه را که از دستم برمی آمده است به بهترین نفع انجام دادم، در حالی که می بینم در واقع اینطور نیست. به آن پیچیدگی هم که تو می گویی نیست. رمز کمال در احساس فرصت داشتن یا نداشتن است. به طور کلی تا زمانی که تو مانند یک موجود فناناپذیر احساس و عمل میکنی کامل نیستی. در این هنگام باید چرخی بزنی، به اطراف نظری بیاندازی و بعد متوجه خواهی شد که احساس فرصت داشتن تو احمقانه است. در این کره خاکی موجود جاویدان وجود ندارد.
پایان بخش نجوای ناوال.